360 में बाइडेन इंतजामिया का माहौल दोस्त गाड़ियों की खरीदारी पर जोर, जबकि अमेरिका की तकरीबन निसफ आबादी अब भी तेल पर चलने वाली गाड़ियां पसंद करती है। ऐसा क्यों है जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुश आमदेद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आम हो रही हैं। ग्लोबल ईवी आउटलुक के सर्वे के मुताबिक 2023 में आलमी सतह पर तकरीबन 1,40,00,000 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां रजिस्टर हुई, जिसका मतलब ये है कि सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कुल तादाद 4 करोड़ हो गई है। ये तादाद इससे पहले के 5 साल के मुकाबले में 6 गुना ज्यादा है। बिजली से चलने वाली गाड़ियां आम होने की एक वजह आलमी सतह पर ये शौर है कि फिजाई आलूदगी और कार्बन के अखराज को कम करने के लिए सड़कों पर तेल पर चलने वाली गाड़ियां कम करना जरूरी है। इसके लिए कुछ आलमी रहनुमाओं ने वादे भी कर रखे हैं। अगरचे आलमी सतह पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त बढ़ रही है, लेकिन ऐसा सिर्फ चंद मार्केट्स में हो रहा है। पिछले साल इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चीन पहले नंबर पर रहा, यूरोप दूसरे नंबर पर, जबकि अमेरिका में महज 10% इलेक्ट्रिक गाड़ियां फरोख्त हुई। अमेरिकी सदर बाइडेन इस तादाद को बढ़ाना चाहते हैं, ये उनकी इंतखाबी मुहिम का भी एक अहम एजेंडा है, लेकिन बेशतर अमरीकी इनकी पॉलिसी पर ध्यान देते नजर नहीं आ रहे। ऐसा क्यों है? आज के व्यू 360 में इस इशू पर तफसील से बात करेंगे। आइए पहले चलते हैं इसराइल हमास लड़ाई के बारे में जानने के लिए, गजा में ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए। इसराइल ने जुमेरात को वस्ती गजा में पनागाह के लिए इस्तेमाल होने वाले एक स्कूल पर हमला किया, जिसके नतीजे में मकामी हुकाम के मुताबिक 5 बच्चों समेत 30 अफराद हलाक हो गए हैं। तहम इसराइली फौज का कहना है कि स्कूल को हमास के कंपाउंड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पर मजीद बात करने के लिए चलते हैं यरूशलम, जहां हमारे साथ मौजूद हैं सहाफी हरिंदर मिश्रा। हरिंदर, वेलकम। ये बताइए, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं और इसराइली फौज अपने हमले जारी रखे हुए है, हमास के कैद में मजीद इसराइली यरगमालों की मरने की रिपोर्ट आ रही है। चंद रोज पहले तल अबीब में तकरीबन 1.5 लाख अफराद ने जंगबंदी के हक में और यरगमाल अफराद को वापस लाने के लिए मुजाहरा भी किया, तो इसराइली हुकूमत इस दबाव के जवाब में कुछ कर रही है?
जी देखें, मजीद दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और आप अगर इसराइल में देखें तो न सिर्फ तेल अवीव में बल्कि इसराइल के हर शहर में लगभग हर रोज आजकल जो है यहाँ पर मुजाहरे हो रहे हैं, और उसमें हजारों की तादाद में लोग जो है वो बाहर निकल करके सड़कों पर आ रहे हैं। तेल अवीव जो है वो एक तरह से एपिसेंटर बना हुआ है इस पूरे प्रोटेस्ट मूवमेंट का, और वहां पर लाखों की तादाद में लोग, खास करके सैटरडेज को जो है वहां पर लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, और दबाव जो है वो बिल्कुल नजर आ रहा है। यहाँ पर काफी झड़पें भी हो रही हैं, पुलिस और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके दरमियान लगातार जो है कई बार जो है झड़पें जो है वो तशद्दुद का जो है रुख अख्तियार कर लेती हैं, और यहाँ पर उसकी वजह से सियासी दबाव भी काफी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर कुछ जो तंजीमें हैं जो कि मखलूत हुकूमत में शामिल हुई, और खास करके जंग शुरू होने के बाद उनकी ओर से जो है खबरदार किया गया है वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को, और उन्होंने उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर बहुत जल्द कोई पॉलिसी जो है नहीं सामने आती है और इसराइल जो है जंगबंदी की ओर नहीं बढ़ता है और हॉस्टेज डील की ओर नहीं बढ़ता है या कमालों की रिहाई नहीं करवा पाता है, तो वो अपना सपोर्ट जो है वो सरकार से वापस ले लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी तंजीमें हैं मखलूत हुकूमत में शामिल, खास करके जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत जो है जगबंदी की ओर बढ़ती है तो वो अपना सपोर्ट जो है वापस ले लेंगे। तो ऐसे में वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बहुत ही कठिन फैसला सामने उनके खड़ा है, और वो अभी तक जो है कोई साफ तौर पर कोई ये इस तरह का इशारा नहीं दिखा पाए कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन दबाव जो है वो मजीद नजर आ रहा है।
हरिंदर, एक तरफ इसराइल हमास के जंगजुओं को ख़त्म करने का अज़्म रखता है, फिर शुमाल की जानिब हिजबुल्ला के साथ रॉकेट्स का तबादला हो रहा है, वहाँ भी दोनों फरीक के बयानात से जंग में शिद्दत के इजाफे का खदशा पैदा हो रहा है। ऐसे में जंगबंदी की तरफ हालात बढ़ते नजर आ रहे हैं या ये जंग मजीद फैल भी सकती है?
देखिए, यहाँ पर गैर यकीनी का जो माहौल बिल्कुल नजर आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी साफ तौर पे कह पाना बड़ा मुश्किल है। एक लम्हा ऐसा लगता है कि कोई अहम पेशरफ्त होने वाली है, खास करके हॉस्टेज डील को लेकर के और गजा में जगबंदी को लेकर के, लेकिन दूसरा ही लम्हा जो है ऐसा लगता है कि बिल्कुल चीजें बिगड़ गई हैं, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं। और आपने शुमाली इलाकों का की चर्चा की हिजबुल्ला के साथ, तो हिजबुल्ला के साथ जो है पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा झड़पें हो रही हैं, काफी इसराइल के शुमाली इलाके से बहुत सारे लोग जो है वो वहां से डिस्प्लेस हो गए हैं। पहले से ही वहाँ कई सारे इलाके जो हैं खाली थे, उसके बाद अब और भी कई नए इलाके जो हैं वो खाली हो गए और लोग आकर के यहाँ पर जेरूसलम और तेल अवीव इस तरह के शहरों में उन्होंने आकर के पनाह ले रखी है। तो कुछ भी यकीनी तौर पे कह पाना बड़ा मुश्किल है। माहौल जो है वो बड़ा ही फ्लूइड है एक तरह से, लेकिन दूसरी तरफ आलमी बिरादरी बहुत दबाव डाल रही है। दोनों ही फरीकियन को यहाँ पर अमेरिका की कयादत में 17 ममालिक जो हैं उन्होंने अपील की है कि जल्द से जल्द दोनों जो हैं साइड किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करते हुए एक एग्रीमेंट करें और उसके तहत जो है हॉस्टेज डील जो है उसको तय किया जाए। तो ऐसे में दबाव न सिर्फ अंदरूनी दबाव, यहाँ पर दाखिली दबाव भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ बैनुल अक्वामी बिरादरी जो है वो भी दोनों ही फरीकेन पे लगातार दबाव बढ़ा रही है। तो गैर यकीनी माहौल है, लेकिन एक तरफ थोड़ी सी उम्मीद भी बनी हुई है।
हरिंदर मिश्रा, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें बता रहे थे हमास इसराइल जंग के बारे में। थैंक यू वंस अगेन। अगर श्री बाइडेन इंतजामिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग की पॉलिसी पर अमल पैरा है, अमरीकियों की एक बड़ी आबादी बिजली से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले में अब भी पेट्रोल या डीजल पर चलने वाली गाड़ियों को तरजीह देती है, जिसकी बड़ी वजह इलेक्ट्रिक गाड़ियों या ईवीज की ज्यादा कीमतें और गाड़ियां चार्ज करने के लिए मुल्क में चार्जिंग स्टेशन की कमी है। एक सर्वे के मुताबिक हर 10 में से सिर्फ 4 अमरीकी शहरियों का कहना है कि अगली बार जब वो कार खरीदेंगे तो वो ईवी खरीदने के बारे में कम से कम सोचेंगे जरूर, लेकिन 46% का कहना है कि वो इलेक्ट्रिक कार खरीदने का बिल्कुल इरादा नहीं रखते। इन नतीजों से जाहिर होता है कि इलेक्शन के इस अहम साल में दूसरे चैलेंजेस के साथ साथ सदर जो बाइडेन को अपने इलेक्ट्रिक कारों के फरोग के मंसूबे पर अमरीकी ड्राइवर्स की जानिब से किसी हद तक मुज़ाहमत का सामना भी है। सिर्फ 9% अमरीकी शहरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मालिक हैं, जबकि सिर्फ 13% अमरीकी बालगों का कहना है कि वो या उनके घर का कोई फर्द हाइब्रिड गाड़ी यानी ऐसी गाड़ी के मालिक हैं जो इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों तरीकों से चल सकती है। एक जानिब अमरीका समेत दुनिया के कई ममालिक में माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल आम करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, तो दूसरी जानिब एक हल्का समझता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां इतनी माहौल दोस्त या ग्रीन नहीं जितना कि दावा किया जाता है। आखिर इलेक्ट्रिक गाड़ियां कितनी ग्रीन है? फायजा बुखारी ने इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की है।
चीन दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ अक्सर ऑटो शोज में सारिफिन के लिए नित नए फीचर्स वाली सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नुमाइश के लिए पेश की जाती हैं। चीन में 2027 तक 40% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक करने का प्लान है। दूसरे नंबर पर यूरोपीय ममालिक और तीसरे पर अमरीका है। ग्लोबल टेक मार्केट का तजिया करने वाली फर्म कैनालिस का अंदाजा है कि 2024 में दुनिया भर की कुल इलेक्ट्रिक गाड़ियों में से 52% चीन, 22% यूरोप और 13% अमरीका में फरोख्त होंगी। पिछले साल दुनिया भर में उनकी फरोख्त में 29% इजाफा हुआ था, लेकिन इस साल ये शरह 27% रहने का इम्कान है। नई टेक्नोलॉजीज को तेजी से अपनाने वाले तरक्की याफ्ता मुल्क अमरीका की सड़कों पर चलने वाली कुल गाड़ियों का महज 1% इलेक्ट्रिक हैं। इसकी कई वजूहात हैं, जैसे पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस की नाकाफी तादाद, फुल चार्ज पर कम किलोमीटर्स की रेंज और ये खौफ कि तवील सफर के दौरान चार्जिंग खत्म हो जाएगी और कोई चार्जिंग स्टेशन करीब नहीं होगा, जिसे रेंज एंग्जाइटी कहा जाता है। लेकिन कुछ सारिफिन के ये भी अहम है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज करने वाली तवानाई कितनी माहौल दोस्त है।
In many states, that's the situation.
बहुत सी रियासतों में ये सूरत हाल है, लेकिन आपके पास काबिल तजदीद तवानाई की सप्लाई के जराये भी आ रहे हैं, जैसे वर्जीनिया बीच के करीब विंड टर्बाइन्स लगाई जा रही हैं। हम कोयले और एनर्जी पैदा करने के आलूदा जराये का इस्तेमाल तर्क करने की जानब बतदरीज मुंतकली देख रहे हैं। आज से 5-10 साल बाद ये सब बहुत मुख्तलिफ होगा और ये सब इस लिहाज से अहम है कि सार्फीन उस बिजली की क्या कीमत अदा करेंगे जो उनकी कारों को चार्ज करने के लिए दरकार होगी।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों के माहौल दोस्त होने के हवाले से कुछ और तहफ्फुज़ात भी हैं, जैसे उसकी लिथियम आयन बैटरी में इस्तेमाल होने वाले कोबाल्ट, लिथियम और दीगर नायाब अनासिर से जुड़े माहौलियाती और इंसानी हकूक के संगीन खदशात। दुनिया का 70% कोबाल्ट अफ्रीकी मुल्क कांगो की कानों से निकाला जाता है। इन कानकुनों में कम उम्र बच्चे भी शामिल होते हैं। कोबाल्ट की खुदाई के दौरान इंसानी सेहत और माहौल के लिए खतरनाक अज्जा साफ फिजा में शामिल हो जाते हैं। लिथियम की कानकुनी ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइन, बोलिविया और चिली वगैरह में की जाती है और उसे निकालने के लिए पानी की बड़ी मकदार की जरूरत होती है, जिससे मकामी किसानों और चरवाहों के लिए दस्तियाब पानी में कमी पैदा हो जाती है। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के इंजन की निस्बत इलेक्ट्रिक इंजन बनाने के लिए 50% ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है। एक और तश्वीश इलेक्ट्रिक गाड़ियों में नस्ब की जाने वाली बैटरी है। इसकी मियाद खत्म होने पर उसे मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने का कोई हल मौजूद नहीं। इस वक्त अमेरिका में सिर्फ 5% इलेक्ट्रिक गाड़ी की पुरानी बैटरीज को रिसाइकिल किया जा रहा है। माहिरीन कहते हैं कि अगर इस रफ्तार से रिसाइकिलिंग का अमल जारी रहता है तो 2030 तक दुनिया भर में 2 अरब टन नाकारा बैटरीज जमा हो जाएंगी।
ऐसे कुछ इकदाम किए जा रहे हैं और यकीनन मुस्तकबिल में और भी बहुत होंगे, जैसे पुरानी बैटरियों को रिसाइकिल करना, उनमें से किसी किस्म के काबिल इस्तेमाल इज़ाद तलाश करना और जो कुछ दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता उसे इस तरीके से तलफ करना कि माहौलियात पर असर कम हो।
प्रोफेसर फ्रैंक के मुताबिक चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और उनमें इस्तेमाल किए जाने वाले पार्ट्स पर बाइडेन इंतजामिया की जानिब से लगाए गए भारी महसूलात उनके अपने माहौल दोस्त दवानाई प्लान के लिए नुकसानदेह हैं। जबकि इंतखाबात में रिपब्लिकन जमात की जीत की सूरत में अमेरिका में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आम करने की कोशिशों को धचका लग सकता है, क्योंकि साबिक सदर ट्रंप इंडिया दे चुके हैं कि वो इख्तदार में वापस आए तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों समेत माहौल से मुताल्लिक बाइडेन की दीगर पॉलिसीज को फौरी तौर पर खत्म कर देंगे। पिछले साल गैलप के एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में दोनों जमातों से ताल्लुक रखने वाले सारिफीन के इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के फैसले पर सियासी नुक्ता नजर असरअंदाज रहा। डेमोक्रेटिक जमात के सिर्फ 17% जबकि रिपब्लिकन पार्टी के 71% हामी अफराद ने कहा कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का इरादा नहीं रखते। फैज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कॉन्टेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आए। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉइड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है।
आज व्यू 360 का अहम मौजू है अमेरिका में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल। अमेरिकी सदर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकी जो है वो माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस्तेमाल करें, क्योंकि आलमी सतह पर आलमी रहनुमाओं ने वादा कर रखा है कि कार्बन का अखराज जो है उसको कम करना है, लेकिन अमेरिकी अभी भी हेजिटेट कर रहे हैं। और आपने फैज़ा बुखारी की रिपोर्ट में यही देखा कि उनके क्या तहफ़ुज़ात हैं। अब दुनिया भर में बर्की गाड़ियों के रुझान में इजाफे की वजह से ऐसी बैटरियों की मांग भी बढ़ रही है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपनी 2024 की रिपोर्ट में कहा है कि आलमी सतह पर ईवी के लिए बैटरी की तलब में 95% ईवी की फरोख्त का नतीजा है। इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियां कोबाल्ट से तैयार होती हैं। कोबाल्ट की कानकनी अपनी जहरीली नौयत की वजह से माहौलियाती निज़ाम और मकामी कम्युनिटीज़ को जहां नुकसान पहुंचा रही है, वहीं कोबाल्ट की कानकनी पर चीन की अजारादारी की वजह से बहुत से मुल्कों को इसके लिए चीन पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। हाल ही में अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की एक समात में अमरीकी रिपब्लिकन ने कहा कि लीसा मैकलेन ने अमरीका के चीन पर इन्हिसार से मुतालिक अपने खदशात का इजहार किया।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज,
मेरा मानना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां हमारा चीन पर इन्हिसार बढ़ा देती हैं, और मैं फिर दोहराती हूँ, ईवीज से चीन पर इन्हिसार पड़ता है। अगर मैं कुछ भूल नहीं रही तो अमेरिका में इतनी ईवी बैटरियां तैयार करने की सलाहियत नहीं है कि वो बाइडेन के इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रोग्राम को चला सके। हमें कहीं से तो बैटरियां हासिल करना पड़ेंगी, और हम उन्हें कहां से लाएंगे? जी बिल्कुल, चीन से। या दूसरा ऑप्शन ये है कि हम चीनी बैटरी कंपनियों को अमरीका में तैयार करने दें जो कि कौमी सलामती के लिहाज से हमारे लिए मददगार नहीं। अगर कोई ईवी खरीदना चाहता है तो ये बहुत अच्छी बात है, उनका इख्तियार है, ये उनका इंतखाब हो सकता है, लेकिन अगर मांग मौजूद ना हो तो आप सारिफीन पर ईवीज को मुसल्लत नहीं कर सकते। हमारा इलेक्ट्रिक ग्रिड निजाम इसे संभाल नहीं सकता।
फोर्स ईवीज ऑन कंज्यूमर्स व्हेन द डिमांड डजंट एग्जिस्ट, आवर इलेक्ट्रिक ग्रिड कांट हैंडल इट।
माहौल दोस्त तवानाई के जराये को आम करने के लिए बाइडेन इंतजामिया की कोशिशों की वजह से रियासत वाशिंगटन का एक देही कस्बा मॉसेस लेक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी की पैदावार का मरकज बन गया है। कैसे, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
تقریباً 25,000 کی آبادی پر مشتمل ریاست واشنگٹن کے مشرق میں موسس لیک کا دیہی قصبہ الیکٹرک گاڑیوں یا ای ویز کے لیے بیٹریاں بنانے کا مرکز ہے اور اب امریکہ کی صاف توانائی والی معیشت کا حصہ بن گیا ہے. نک اینڈرسن گروپ 14 ٹیکنالوجیز میں پروگرام مینجمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں جو بیٹری کا ایک اہم جزو تیار کرتا ہے.
میرے پیچھے یہاں موزز لیک میں ہماری سلیکون بیٹری ٹیکنالوجی کے لیے ہمارے پہلے دو تجارتی پیمانے پر تیاری کے پلانٹس ہیں. یہ الیکٹرک گاڑیوں سے لے کر تمام آلات جو بیٹری سے چلتے ہیں جیسے اسمارٹ فونس اور پہننے والی اشیاء اور بیٹری پر مبنی ایپلیکیشنز میں لگیں گی.
موسس لیک کے رہائشی روزینڈو الوارینڈو سیلا ٹیکنالوجیز کے پلانٹ مینیجر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ علاقے میں اس نئی آمد سے مقامی معیشت کو زراعت اور روایتی مینوفیکچرنگ سے ٹیکنالوجی میں تبدیل کرنے میں مدد مل رہی ہے.
ہم نے ان کھیتوں میں کام کیا ہے جن پر آج یہ عمارت کھڑی ہے. یہ تیز رفتار رہی ہے لیکن عمل آگے بڑھ رہا ہے. ہم ان مواقع کے بارے میں بہت پرجوش ہیں جو ہم یہاں لائے ہیں سیلا کمیونٹی کے لیے اور مجموعی طور پر ای وی مارکیٹ کے لیے.
دو امریکی اسٹارٹ اپ جن میں ہر ایک کو فیڈرل گرانٹس میں $100 million کی امداد حاصل ہے ای وی بیٹریوں کی اندرون ملک پیداوار کی دوڑ میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں.
ایشیا میں اس شعبے میں جو عالمی سطح پر آگے ہیں ان سے مقابلہ کرنا کافی مشکل ہے. تو پھر اس کا حل دراصل یہ ہے کہ وہ چیز نہ بنائی جائے جو وہ ایشیا میں بنا رہے ہیں بلکہ بیٹری ٹیکنالوجیز کی اگلی قسم کی تیاری ہے.
سیلا اور گروپ 14 دونوں ہی کئی وجوہات کی بنا پر لیتھیم ایون بیٹریز میں گریفائٹ کو سلیکون پر مبنی اجزاء سے تبدیل کر رہے ہیں.
موزس لیک میں جو استعمال کیا جا رہا ہے اس کی بنیادی معدنیات ریت ہے. یہ سلیکا ہے. یہ زمین کی پرت میں سب سے زیادہ وسیع پیمانے پر پائی جانے والی معدنیات ہے. گریفائٹ کی کارکردگی کم ہے اور بحیثیت قوم ہم تجارت کے لیے غیر محفوظ ہیں کیونکہ زیادہ تر گریفائٹ بیرون ملک سے آتا ہے.
گروپ 14 کے ساتھ وابستہ گرانٹ رے کا کہنا ہے کہ کمپنی کی ٹیکنالوجی کا مقصد الیکٹرک وہیکلز کو اپنانے کی راہ میں حائل ایک بڑی رکاوٹ یعنی چارج کی پریشانی کو کم کرنا ہے.
جب ہم چارج کے لیے درکار وقت کے بارے میں سوچتے ہیں جو ابھی ہم سن رہے ہیں 10 منٹ میں 10-80% تک, تو اگر یہ بدل کر 5 منٹ پر آ جائے اور اگر اسے اسی وقت کے قریب لایا جائے جو ہم کار کو ایندھن بھرنے کے لیے سوچتے ہیں.
بائیڈن انتظامیہ اپنے ماحولیاتی تبدیلی کے ایجنڈے کے ایک حصے کے طور پر ای ویز پر زور دے رہی ہے لیکن ریپبلکن صدارتی امیدوار اسے مسترد کرتے ہیں.
وہ مکمل طور پر الیکٹرک بنانا چاہتے ہیں اور آپ کا کاروبار ختم کرنا چاہتے ہیں.
سیلا نینو ٹیکنالوجیز کے جین برڈیچیفسکی کا کہنا ہے کہ امریکہ کو جس نے دنیا میں الیکٹرک گاڑیاں متعارف کروائی ہیں اختراع کے اس موقع پر ہچکچانا نہیں چاہیے.
دنیا مکمل الیکٹرک گاڑیوں کی طرف جانے والی ہے چاہے ڈیموکریٹس وائٹ ہاؤس میں ہوں یا ریپبلکن وائٹ ہاؤس میں ہوں.
صدارتی انتخابات کے اس سال کے دوران صاف توانائی ایک متنازع موضوع ہو سکتا ہے لیکن موسس لیک والوں کو امید ہے کہ وہ شہر میں سینکڑوں نئی ملازمتوں کے ساتھ آنے والی جدید صنعت کا فائدہ اٹھا سکیں گے. نتاشا موسگوایا کے ساتھ اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ.
دنیا بھر میں پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی گاڑیاں فضائی آلودگی کا اہم ذریعہ سمجھی جاتی ہیں. امریکہ کے نیشنل پارک سروسز کے مطابق ٹرانسپورٹ آب و ہوا کو آلودہ کرنے کی بڑی وجہ ہے. اسی وجہ سے بائیڈن انتظامیہ نے عزم کر رکھا ہے کہ 2040 تک امریکہ بھر میں سڑکوں پر تمام نئی گاڑیاں ماحول دوست ہوں اور وہ کاربن پیدا نہ کریں. مگر اس پروگرام کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے جن میں سے ایک حکومت کی جانب سے مراعات کے باوجود امریکی صارفین میں پائے جانے والے تحفظات ہیں. سبا شاہ خان کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہ تحفظات کیا ہیں.
سمیرہ نقوی کی صبح انتہائی مصروف ہوتی ہے. وہ ایک ورکنگ وومن ہونے کے ساتھ ایک چھوٹی بچی کی ماں بھی ہیں اور ہفتے میں 4 دن ملازمت کے لیے گھر سے 32 میل اپنی الیکٹرک کار پر سفر کرتی ہیں.
یہ الیکٹرک کار ہے, ان ہے مارکیٹ میں, اس کی سیلف ڈرائیو ہے, تھوڑی سی اس طرح کے فائدے ہیں. لیکن مجھے زیادہ انزائٹی رہتی ہے ٹیسلا کو لے کے, اور کیونکہ میرے گھر سے چارجنگ اسٹیشن جو ہے وہ کافی دور ہے کیونکہ میں نے ہائی وے سے جانا ہوتا ہے, اور اگر ہائی وے پہ ٹریفک ہے تو اٹ ول ٹیک یو گڈ 30 منٹ ٹو ریچ دیئر.
سمیرا کی الیکٹرک گاڑی خریدنے کی ایک وجہ اس کا ماحول دوست ہونا ہے کیونکہ وہ ایک ایسے گھر میں رہتی ہیں جس سے متصل گراج نہیں, تو وہ گھر کے اندر گاڑی کا چارجر نہیں لگوا سکتی. وہ کہتی ہیں گاڑی جب مکمل چارج ہوتی ہے تب بھی انہیں یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کب گاڑی کا چارج ختم ہو جائے گا. الیکٹرک گاڑیوں یا ای ویز کے ایسے مالکان جنہوں نے اپنے گھروں میں چارجنگ کی سہولت نصب کر رکھی ہے وہ رات میں گاڑی چارج کر لیتے ہیں، لیکن سمیرا جیسے بہت سے مالکان کو یہ سہولت حاصل نہیں۔ امریکہ میں نئے اور استعمال شدہ گاڑیوں کی قیمت کا اندازہ لگانے والی کمپنی کیلی بلو بک کے مطابق اس وقت امریکہ بھر میں بکنے والی گاڑیوں میں سے تقریباً 8% گاڑیاں الیکٹرک ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ اپنے صاف توانائی کے پروگرام کے تحت چاہتی ہے کہ 2040 تک بکنے والی 100% گاڑیاں کاربن کے اخراج سے پاک ہوں۔ اسی لیے حکومت جہاں ان گاڑیوں کے خریداروں کو ٹیکس میں چھوٹ دے رہی ہے، وہیں ان گاڑیوں کے لیے پرزے اور آلات بنانے والی کمپنیوں کو بھی گرانٹس اور فنڈنگ جیسی مراد دے رہی ہے۔ لیکن کیا اس سے سمیرا جیسے مالکان اور اپارٹمنٹس میں رہنے والوں کے لیے چارجنگ کا مسئلہ آسان ہو پائے گا؟
سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں، شہری علاقوں میں اپارٹمنٹ بلڈنگز والے علاقوں یا ایک دوسرے سے جڑے گھروں میں ہم انہیں کیسے لگائیں گے؟
یونیورسٹی آف شکاگو کے ایک سروے کے مطابق ایک تہائی امریکی الیکٹرک گاڑیاں خریدنے یا خریدنے کے لیے سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان میں سے 60% سے زیادہ کے لیے سب سے بڑی تشویش گاڑی چارج کرنے کی سہولت تک رسائی ہے، جبکہ 55% کے لیے چارج ہونے کے بعد گاڑی کتنا چلتی ہے وہ اہم ہے۔ یونیورسٹی آف ڈیلاویئر میں ولٹ کیمپٹن کی ٹیم اپنی کم لاگت اور آسانی سے لگائے جا سکنے والے چارجنگ سٹیشنز کو بہتر بنانے پر کام کر رہی ہے، تاہم ان کی چارجنگ کی رفتار موجودہ چارجنگ سٹیشن سے کم ہے۔
چارجنگ سٹیشنز،
یہ چارجنگ سٹیشنز تیز رفتار نہیں، لیکن بدلے میں ان کے لیے گھروں میں مہیا کی گئی بجلی سے زیادہ بجلی کی ضرورت نہیں۔
ولٹ کیمپٹن کہتے ہیں کہ عام بجلی پہ چلنے کی وجہ سے یہ سستے بھی ہوں گے، تو انہیں پارکنگ میٹرز کی طرح بڑے پیمانے پر فٹ پاتھ کے کنارے اور ہر پارکنگ کے ساتھ نصب کرنا آسان ہوگا۔ جو جن کے گھروں میں چارجر نہیں، وہ کسی بھی فٹ پاتھ کے کنارے رات بھر یا کام پر گاڑی چارج کر پائیں گے، اور ان کے مطابق اس سے راستے میں ایسی جگہ چارجنگ ختم ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہوگا جہاں چارجنگ اسٹیشن نہ ہو۔ لیکن وہ کہتے ہیں حکومت کو بجلی کے نظام کو تقریباً 20-30% بڑھانا پڑے گا۔ سمیرا آج جب کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلی تو ان کی گاڑی میں صرف 18% چارج باقی تھا۔
میں یہاں پہ پہنچ آئی ہوں ٹائم پہ اور میری بیٹری ابھی بھی گاڑی کی بیٹری 13% ہے، لیکن تھوڑا سا مجھے یہ پرابلم ہوا کہ جب میں نے اس کو چارجنگ پہ لگایا تو اس نے مجھے بتایا کہ 50 منٹ میں یہ فل چارج ہوگی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر تو چارجنگ اسٹیشن تھوڑے سے کم ڈسٹینس پہ ہو، یعنی کہ میرے گھر کے قریب ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی چارجنگ اسپیڈ، اس کو کہتے تو سپر چارجر ہے لیکن یہ اتنا سپر چارجر بھی نہیں ہے، یہ تھوڑا اور فاسٹ ہو جائے جیسے کہ ہم ریگولر پیٹرول ڈلواتے ہیں۔
سمیرا کہتی ہے انہیں اپنے روزانہ کے معمول میں گاڑی چارج کرنے کے لیے 1-1.5 گھنٹہ اضافی رکھنا پڑتا ہے، اور انتہائی تیز چارجنگ اور پارکنگ میٹرز کے ساتھ لگے چارجرز واقعی ان کی اور ان جیسے بہت سے لوگوں کی زندگیاں آسان کر سکتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ سمیرا کی طرح بہت سے ڈرائیورز کو انتظار ہے۔ صبا شخان، وائس آف امریکہ، ڈمفریز، ورجینیا۔
آج ویو 360 کا بڑا موضوع رہا امریکہ میں الیکٹرک کارز کا استعمال، اس پر ہونے والی سیاست، پھر یہ الیکشن کا سال ہے تو سیاستدان بھی اس پر اپنا اپنا ایجنڈا سامنے رکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ڈیموکریٹس چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ امریکی جو ہیں وہ الیکٹرک کارز استعمال کریں، جبکہ بعض ریپبلکنز کو خدشہ ہے کہ اس سے جو ہے چائنا کا انفلوئنس امریکہ میں بڑھ جائے گا، کیونکہ چائنا جو ہے اس انڈسٹری میں کافی آگے ہے، چاہے اس کی تعمیر، اس کی صنعت کی بات ہو یا پھر گاڑیاں، الیکٹرک گاڑیاں خریدنے کا۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، تو آئیے facebook.com/voaurdu کے پیج پر، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
وقت چند خبر برنامه روایت امروز افغانستان. صدر اعظم آلمان امروز گفت که کشورش تصمیم گرفته است تا مجرمان خطرناک افغان را از آلمان به افغانستان بازگرداند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر خواستار ایجاد روابط میان مسکو و حکومت طالبان شد. دوستان عزیز بیننده شما را خوش آمدید میگم به برنامه روایت امروز که به میزبانی من سهر عظیمی برای شما تقدیم میشه. در نیم ساعت آینده روی دو موضوع با شما دوستان هستیم که تمرکز کنیم. موضوع اول در رابطه با سیاست خارجی روسیه در قبال طالبان و تحلیل و نظری که مهمان برنامه در این مورد دارن، و همچنین در بخش دوم در مورد وضعیت پناهجویان افغان مقیم آلمان بعد از اتفاقی که در آلمان در به خاطر تهاجم یک افغان به یک پلیس و کشته شدن این فرد پلیس و 4 زخمی دیگر، در این مورد هم با یکی از شهروندان آلمان صحبتی خواهیم داشت. اما پیش از اون میپردازیم به اخبار این ساعت که برای شما شرحش هم میگم. استفن دوجاریک سخنگوی منشی عمومی ملل متحد میگوید که بر اساس گزارش تازه کمیشنری عالی این سازمان در امور پناهندگان، سال آینده حدود 3 میلیون پناهنده در سراسر جهان با اسکان مجدد نیاز دارند. بر اساس گزارش تازه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان که روز چهارشنبه نشر شد، نیازمندی اسکان مجدد این پناهندگان ناشی از درگیری‌های جدید و تغییرات اقلیمی است. دوجاریک گفت که اسکان مجدد پناهندگان شامل جابجایی آنها در کشورهایی است که با پذیرش آنها و اعطای اسکان دائم به آنها موافقت کرده است. او گفته است که دولت‌ها بر اساس صلاح دید خودشان به این پناهندگان اسکان مجدد خواهند داد. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان میگه که روند اخذ امتحان کنکور با حضور مقامات این اداره و والی طالبان در هرات، استادان دانشگاه و سایر مسئولان آن ولایت آغاز شد. این اداره گفته که امسال آزمون کنکور در 5 مرحله برگزار میشه که مرحله اول آن در 16 ولایت 3 روز به تاریخ 17، 18 و 19 جوزا در بر میگیره. با این حال این سومین سال متوالی است که آزمون کنکور بدون حضور دختران در افغانستان برگزار میشه. حکومت طالبان در این مدت دروازه مکاتب متوسطه و لیسه و نیز دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی را برای دختران و زنان افغان بسته. پیش از این رئیس اداره ملی امتحانات حکومت طالبان گفته بود که اخذ آزمون کنکور از دختران مربوط این اداره نمیشه و وزارت معارف و تحصیلات عالی در این راستا مسئولیت داره. به گفته حقانی مسئولیت آنان فقط گرفتن امتحان است. این که کدام نهاد از کی امتحان میگیرد متعلق به همان اداره است. هنوز آماری از داوطلبان آزمون کنکور 1403 از سوی حکومت طالبان نشر نشده، اما سال گذشته 84234 نفر در این آزمون اشتراک کرده و از این میان 44336 نفر هم کامیاب شدند. و سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه 5 جون 16 جوزا گفته که کشورهای عضو ملل متحد زمانی که از اعضای تحت تحریم گروه طالبان میزبانی میکنند باید برای آنان اجازه سفر بگیرند. این در حالی است که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان روز گذشته به امارات متحده عرب سفر کرده بود، جایی که شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس جمهور امارات متحده عرب از وی میزبانی کرد. در حال حاضر نام 58 مقام حکومت طالبان به شمول سراج الدین حقانی در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد و تحریم‌های اعمال شده بر مقامات طالبان شامل محدودیت‌های سفر و منجمد شدن دارایی‌های آنان است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر خواستار ایجاد روابط میان مسکو و حکومت طالبان شده. در همین حال زمیر کابلوف نماینده ویژه آقای پوتین برای افغانستان گفته که گروه تماس فرمت مسکو به خاطر بحث روی نشست سوم دوحه روز شنبه به تهران تشکیل جلسه میره. جزئیات بیشتر در این گزارش با هم میبینیم و بعد برمیگردیم با مهمان برنامه صحبت میکنیم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان نشست با رسانه‌های خارجی به روز چهارشنبه خواهان ایجاد روابط میان مسکو و حکومت طالبان شد. پوتین این موضوع را مهم و حساس خواند و گفت وقت آن است تا روابط میان مسکو و حکومت طالبان توسعه داده شود.
ما همیشه به این باور بوده ایم که باید با واقعیت کنار بیاییم. طالبان در افغانستان قدرت را در دست دارند. ما باید با حکومت طالبان روابط ایجاد کنیم. و البته باید اطمینان حاصل کنیم که همه توافقات در سطح سازمان ملل متحد صورت گیرد.
پوتین این اظهارات را در حاشیه نشست بین المللی اقتصادی سنت پیترزبورگ بیان کرد. نشست که از نماینده طالبان نیز در آن دعوت شده است. اظهارات پوتین درست در زمانی صورت می‌گیرد که هفته گذشته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو می‌خواهد نام طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور حذف کند. این در حالی است که طالبان از سال 2003 به این سو منحیث یک گروه تروریستی نزد روسیه شناخته شده است، اما از سال‌ها به این سو روابط را با این گروه تقویت کرده است.
ای به ایمان است که روسیه بخواهد نفوذ خود در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالبا زیاد بسازه و از این طریق اما نفوذ خود در کل آسیای مرکزی بیشتر بسازه و امی مدیریت منطقه ویره به شمول افغانستان در دست خود بگیرد.
از سوی دیگر زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفت که نشست گروه تماس فرمت مسکو در مورد افغانستان در 8 جون در تهران برگزار می شود. آقای کابلوف گفت که نشست فرمت مسکو بر آمادگی ها و رایزنی ها برای نشست دوحه که قرار است به تاریخ 30 جون برگزار شود متمرکز خواهد بود. در همین حال مجله روسی ویدوموستی با نقل قول از زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان از عضویت کامل و دائمی افغانستان در سازمان همکاری شانگهای پس از حذف طالبان از لیست گروه تروریستی روسیه خبر داده است، اما برخی از کارشناسان تحقق این پروسه را زمانگیر و دارای شرایط سخت برای دخول می دانند.
افغانستان فعلا در موقف ناظر در این سازمان قرار داره، لیکن پروسه ای که افغانستان تحت حاکمیت طالبان داخل سازمان همکاری شانهای شوه به نظر من یک نمای بسیار دور خواهد بود، چون پروسیجر داخل شدن به این سازمان کار آسان نیست، پروسه های متعدد باید طی کنی. به طور مثال ایران 10 سال مکمل منتظر شد که داخلی سازمان شود، همچنان هند و پاکستان که قبلا داخل شدن یک جای داخلی سازمان شدن هم پروسه بسیار طولانی و پیچیده را طی کردند.
کارشناسان میگویند پیوستن افغانستان با سازمان همکاری شانگهای روابط تجاری و اقتصادی افغانستان را نه تنها با روسیه بلکه با همه کشورهای منطقه تقویت میکند، بر علاوه این کشور را از انزوای بین المللی خارج خواهد ساخت. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
دوستان عزیز خوش آمدین به برنامه روایت امروز. بحث با جناب محترم طارق فرهادی تحلیلگر امور سیاسی آغاز میکنیم. آقای فرهادی به برنامه خوش آمدین، صدای ما رو میشنوین؟
بله، سلام و احترام به شما بینندگان عزیز.
سلامت باشین آقای فرهادی. خیلی ساده صحبت از شروع میکنیم. هدف مسکو به خاطر نزدیکی رابطه با طالبان به نظر شما در وهله زمانی که ما قرار داریم چی است؟
خب جهان تقریبا بعد از مسئله اوکراین همطور دو قطبی شده و مسکو در هر جایی که امریکا نباشه میخواهد که حضور داشته باشه، اما پوتین بسیار با رمز گپ میزنه و میگه که باید از راه ملل متحد شوه و ملل متحد خب میبینید که در اونجا قطعنامه های وجود داره که طالبان باید شرایطی را تکمیل کنند برای از اینکه به رسمیت شناخته شود و در عین حال مسکو همیشه میگه که ما سفارت خدا هیچ وقت مسدود نکردیم در کابل، یعنی روابط داریم در سفارت شد و یعنی قربانی هم دادن بعد از آمدن طالبان. و در حقیقت از اینکه نزدیکتر مسکو چی میتونه؟ خب میتونه که طالبان از لیست تروریسم خود دور بسازه، اما مشکلات طالبان در این است که در لیست های امریکا هستند و در لیست های بانک های بین‌المللی هستند و هرچقدر که مسکو که هرچقدر نزدیک شود به طالبان مشکلات اقتصادی طالبان حل نمیشه.
فکر میکنین دعوتی که آقای سراج الدین حقانی به امارات متحده عربی شده درست در زمانی که روسیه پیشنهادی را داده که طالبان از لیست سیاه بکشه چقدر با هم ارتباط داره و چقدر فکر میکنین رقابت‌های منطقه‌ای به خاطر ارتباط با طالبان در این روزهای اخیر پررنگ‌تر شده؟
خب یک چیز بگویم که امارات به افغانستان چند علاقه نداره. امارات برای ارضا و خوشنگهداری واشنگتن علاقه داره و میخواد که یک دریچه مذاکرات با طالبان باز کنه، با گروه حقانی که گروه قدرتمند هستن در افغانستان، برای اینکه بعضی مذاکرات را که خود امریکایی ها نمیتونن یا کابل رفته نمیتونن بر امریکایی ها بکنه. یعنی این کار را میکنه به خاطر که یک مسابقه است بین قطر و امارات که کی اولتر مثلا گروگان ها را از گروگان های امریکایی را نجات داده میتونن از افغانستان، و هر کسی که هر کشور گروگان های امریکایی را از چنگال گروه حقانی نجات بده پیش امریکا بسیار کردیت زیاد میگیره پیش از انتخابات. یعنی فکر کنید که جو بایدن از سفر فرانسه که رفته و در اونجا 80 سال ختم جنگ جهانی دوم تقریبا در اونجا تجلیل میشه، اگر پس بیایه و گروگان های اگر با خود پس بیاره برای انتخاباتش بسیار فایده میکنه. پس قطر رو میخواه این کار رو میخواه بکنه. چند وقت مولای حکومه خواسته، دو دفعه قطر امیر قطر دیده و یک دفعه امارات این کار کرد. مسئله دو میدان بگرام است. میدان بگرام یک چیزی است که هر ابرقدرت آل برش علاقه داره به خاطر قرابتش به چین، و ترامپ هم همیشه به بایدن طعنه میده که با خروج از افغانستان میدان بگرام مفت رها کردی. آل امکان داره که امارات بخواه که به بانی سرمایه گذاری یا چیزی یک کنترل به میدان بگرام پیدا کنه، کنترل نظامی نی اما یک کنترل غیر نظامی هم، اما ای اثبات میکنه برای امریکا که به دست چین نرفته این میدان. پس و روسا هم میدان بگرام بسیار علاقه دارن به خاطر که خودشان در اولی رو ساخته بودن. و تمام از این مسائل استراتژیک است که یک مسابقه است بین امارات که میخواه که امریکا را خوش بسازه، گرچه سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که اگر سراج الدین حقانی به جای سفر میکنه اقلا اجازه خواه بخواهین از ملل متحد، اما یک چیز پروتکل است که میگن. اما باز دیروز در اسوسییتد پرس وزارت خارجه امریکا اظهار امتنان کرده از امارات به خاطر بعضی خدمات مختصی که میکنه در مسئله افغانستان.
پس به باور شما صحبت هایی که ما از وزارت خارجه امریکا در رابطه به اجازه گرفتن به خاطر سفر افرادی که نامشان در لیست تحریم های ملل متحد هست، در واقع در پارادوکس قرار داره که حالا امارات از جمله متحدین بسیار نزدیک امریکا در منطقه هست. شما رقابت بین قطر و امارات متحده عربی را اشاره برش داشتین، اشاره کوتاه. ما در طی 3 سال گذشته شاهد کنفرانس ها هستیم، اعلامیه ها هستیم، فشار بسیار روزافزون بر طالبان هستیم، اما ما از طالبان انعطافی را کرنشی ندیدیم. به نظر شما آیا اصلا این دورنمای وجود داره که طالبان به سر موضوع همشمول بودن حکومتشان، باز کردن دروازه مکاتب برای دختران، حالا از یکی از این قدرت ها هر کدامش که باشه حرف شنوی داشته باشن؟
اینه میگم پس که کدام از این قدرت ها میتونه که از طالبان یک چیز به دست بیاره، گروگان ها را به دست بیاره، یک دروازه وازه برای میدان بگرام به دست بیاره که در اونجا یک سرمایه گذاری کنه که اثبات شوه برای جهان که به دست چین نفت داده این میدان، یا ایست که مکاتب دخترها باز شوه، یا ایست که خب حکومت همه شمول آره بسیار مشکل است طالبان کی را بیارن، آیا آقای کرزی بیارن که در کابل است، آیا دکتر عبدالله را بیارن، با چی رول بیارن، گفتن که نمیاریم با یک رول مشورتی بیارن موضوع حل میشه. مهم در همه شمول بودن مسئله زنان است که تقریبا زنان به کلی از حکومت داری حذف کردن، و این چیزی است که در قدر عقیب همه شمول آله در پیش کشورهای غربی مهم است. پیش روسا و چینایا مسائل حقوق بشر، مسائل داخلی افغانستان اهمیت داره به خاطر که در اعلامیه‌های خود میگن که باید از حکومت فراگیر شود. حتی روسا و چینایا سر طالبان اطمینان 100% ندارند که برای دراز مدت افغانستان را به ثبات نگه کرده بدانند. مشکلات اقتصادی افغانستان زیادتر میشه و جنجال بین طالبان زیادتر میشه وقتی که مشکلات اقتصادی زیادتر شود. متاسفانه یعنی افغانستان باز هم فعلا در حالت فعلی زیر تعذیرات غربی است. بانک هایی که باید قرضه بدن مثلا به یک کمپانی مثل آریانا که یک طیاره نو بخره نمیدن قرضه به خاطر این تعذیرات. و اگر روسیه نامشان هم از این لست خود پاک کنه باید از لست غربی ها نام طالبان پاک شود برای از اینکه مشکلات اقتصادی افغانستان برای سکتور خصوصی حداقل حل شود.
با عنوان جنبندی بحث آقای فرهادی، توپ فیلند در میدان طالبان است، پیش بینی شما از فرصتی که برایشان پیش آمده چیست؟
حال امکان داره که امید دو گروگان که پیششان است امریکایا گروه حقانی امکان داره که امی سفر که به امارات کرده باشن راجع به امی بوده باشد، چون که طالبان گفتن که ما برای ما وعده شد که براتان شفاخانه میسازیم، اما رئیس استخبارات برده بودن که درخواست شفاخانه کنن. نه خو رئیس استخبارات به این خاطر رفته بود که گروگان ها پیشش است و این طور مسائل است. امکان داره که دو گروگان پیش از انتخابات امریکا آزاد شوند. برای بایدن بسیار یک پوینت مهم میشه که از طعنه ترامپ خلاص میشه. امکان داره که راجع به میدان بگرام یک چیز اعلان شود که نه به چین رسید نه به روسیه رسید. امارات یک کار میکنه که یعنی هنوز هم امریکا همه چیز از دست نداده. اینی چیزایی است که امکان داره که شود و به زودی نمیشه. در هفته های آینده ما میبینیم که در حقیقت از لابلای از این سفرها چی میبره.
سپاس فراوان از شما جناب آقای فرهادی، ممنون که وقت گذاشتید. دوستای عزیز با هم یک وقفه میگیریم، دوباره برمیگردیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
صدر اعظم آلمان امروز گفت که کشورش تصمیم گرفته تا مجرمان خطرناک افغان را از آلمان به افغانستان بازگرداند. این تصمیم آلمان پس از آن اعلام شده که یک افغان ساکن در آلمان یک افسر پلیس را در این کشور با ضرب چاقو کشته. گزارش من سحر عظیمی را از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
خود را شدیدتر ساخته و بیش از این آلمان حملات توریست ها را تحمل نمی کند. حمله مهاجر افغان که بر شهروندان آلمانی در شهر منهایم باعث مجروح شدن 6 نفر شد و یک پلیس مجروح بعداً جان باخت، نگرانی ها را در مورد امنیت عامه در آلمان دامن زده است. شولز گفت که وزارت داخلی آلمان با کشورهای همسایه افغانستان در مورد احتمال اخراج مجرمان خطرناک به افغانستان گفتگو می کند و در تلاش است تا امکان اخراج این مجرمان را به افغانستان فراهم سازد.
ما بیش از این طرفداری و تمجید حملات دهشت افغانی را تحمل نخواهیم کرد. بنابراین ما مقررات اخراج خود را شدیدتر خواهیم کرد تا حمایت از جرایم دهشت افغانی نیز دلیل جدی برای اخراج باشد. هر کسی که از دهشت افغانی تمجید می کند با تمام ارزش هایمان مخالف است و باید اخراج شود.
شولز افزود که منافع امنیتی آلمان بر منافع این افراد مقدم تر است و همچو افراد به گفته ای و جنایتکار اگر از سوریه باشند یا از افغانستان بایست اخراج شوند. شماری از پناهجویان افغان مقیم آلمان بدین باورند که عملکرد این مهاجم افغان باعث شرمساری و در موارد باعث ترس آنها از زندگی در جامعه آلمان شده است.
شرم به این دلیل که فکر میکنم شهروندان سایر ملیت ها وقتی ما با عنوان یک مهاجر میبینن یا حتی خود آلمان ها وقتی ما با عنوان مهاجر میبینن این ترس و نگرانی را دارن که احتمالاً اتفاق شبیه این از طرف این آقا بر ما هم رخ بده. متاسفانه این دلیل شرم منه. ترس دلیلی که بر ترس دارم اینه که فکر میکنم یک کس دیگه در یکی از جمع ها حالا در هر جای اگر باشه یک جمع اعتراضی اگر باشه یا هر گپ دیگه باشه اتفاق شبیه این امکان داره که رقم بزنه و ما آسیب ببینم.
از سوی دیگر تصمیم اخراج مهاجرین نگرانی را در مورد شیوه رسیدگی به درخواست پناهجویان واجد شرایط نیز برانگیخته است.
با این حمله توریستی که یک فرد افغان در شهر منهایم آلمان انجام داد و احتمال زیاد به مشکلات مهاجرین افغان افزود، خصوصا آن هد مهاجرینی که پرونده هایشان از سوی مقامات آلمانی رد شده بودند و یا کسانی که پرونده های مهاجرتیشان زیر بررسی قرار داشت ممکن بررسی نشده و دیپورت شوند. این کار سبب خواهد شد تا آن هد پناهجویان افغان که واقعا در افغانستان دچار مشکلات امنیتی بودند برایشان خطرساز واقع شود.
پلیس آلمان فرد مهاجم را سلیمان عطایی معرفی کرده و گفته است که در 13 سالگی به آلمان آمده و پس از آن که با یک زن ترکی ازدواج کرده و صاحب دو فرزند شده است، درخواست پناهجویی‌اش پذیرفته شده است. پلیس گفته است که او سابقه جرمی نداشته و از طریق اینترنت به گروه‌های تندرو مسلمان متمایل شده است و برخی ویدیوهای اسلام‌گرایان تندرو را در یوتیوب شریک کرده است. اما سوال اینجاست که چرا افراد با گرایش افراطی در جامعه چند بودی مثل اروپا اجازه ورود به این کشورها را دارند؟
اینکه دولت آلمان چرا اجازه میده شاید دلیلی و سال اخلاقی باشه که پایبند از این است. بعد از جنگ جهانی دوم اتفاقی که رقم خورد، دولت آلمان در سازمان ملل تعهد کرد که آزادی مذاهب و عقیده تا حد ممکن برای مردم لحاظ بکنه، اما غافل از این که فعلا وضعیت جهان تغییر کرده و باید نگاه دیگه نسبت به این قضیه داشته باشن.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در 2021، آلمان اخراج مهاجرین را به افغانستان متوقف ساخت. رویترز گزارش می‌دهد که دستیابی به یک توافق با طالبان که برخی از مقامات آن گروه تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند، در کنار تصمیم اخراج مهاجرین به طور گسترده مشکل ساز پنداشته می‌شود.
دوستای عزیز، برای بحث در مورد وضعیت پناهجویان افغان مقیم آلمان، محترم ادریس عباسی، شهروند آلمانی که اهل افغانستان هستن، در برنامه با خود داریم. آقای عباسی، به برنامه بسیار خوش آمدین. در اول میخوایم در مورد وضعیت عمومی در آلمان در مورد این خبر از شما بپرسم. اخبار در مورد این مهاجم چه اطلاعات جدیدی دادن و روحی مردم در کل در رابطه به این رویداد چگونه هست در حال حاضر؟
درود با شما، صدای مرا دارم؟
بله، صدای شما را دارم، بفرمایید، میروانیم.
خب در سکرین نشان میده که صدای من میوت است. درود با شما، تشکر از دعوت شما، درود با بیننده های عزیز. خب وضعیت طوری است که
صدای ما را میشنوین؟ فکر میکنم که ارتباط ما با آقای عباسی تا کنون به شکل بله دوباره برگشتن به برنامه. آقای عباسی بفرمایید، میربانی با معذرت، بفرمایید.
خب میشه سوال شما
در مورد روحیه عمومی، اخباری که در رابطه با این مهاجم نشر شده تا کنون، در کل فضای عمومی در آلمان بعد از این رویداد چگونه هست؟
خب این بسیار جای تاسف است که یک پلیس که اصلا میخواسته که خودمی آدم که چاقو زده ایر نجات بده از دیگران، این مورد حملت قرار میگیره و جان خود را از دست میده. در اینجا همگی از هر جای که هستن تاسف خود نشان دادن، ابراز کردن و در این حال یک بخشی از عذاب راستگرا هستند که اونا علیه تمام افغانستانی های آلمان تبلیغ دارن و فعلا به می خاطر امکان داره که از نگاه از اینکه ازان جامعه از ضد افغانستانی ها ساق بگیرن، این خطر از این متاسفانه زیاد است. به این دلیل ما روز یک شنبه مثلا خواستیم که میخواییم که یک گردمایی داشته باشیم تا ابراز تسلیت کنیم و صدای خود برای پلیس آلمان بکشیم که ما کنار پلیس آلمان استاد هستیم، ما پابند به قانون هستیم و این شخص نمایندگی از ما کرده نمید.
شما آقای عباسی اشاره کردین به یک گرده همایی که قرار است روز یک شنبه برگزار کنیم. میشه اول در مورد گرده همایی برای ما معلومات بتین و بعدا به ادامه برنامه کمی فشرده تر صحبت میکنم، چون وقت کم داریم تا آخر برنامه با شما صحبت کنیم. بفرمایید.
گرده همایی در شهر هامبورگ است روز یک شنبه تاریخ 9 از ساعت 13 یعنی 1 بجه بعد از ظهر تا 3 بجه بعد از ظهر در روبروی شهرداری هامبورگ و در اینجا در رأس چندین نهادهای که از طریق دیاسپورای افغانستانی رهبری میشه میباشه، مانند سازمان آب، کانون هزاره‌ها، هزارهای آنبور و بعضی از فعالین مدنی که مستقلانه در اینجا با ما همکار میباشه.
بسیار خوب. آقای عباسی، در رابطه به این که چرا در سالهای اخیر ما شاهد افزایش افراد با گرایش افراطی در اروپا هستیم، میخوایم از شما جویا شوم. دلیلش کارشناسان بررسی کردن که چرا در سالهای اخیر مخصوصا ما از افغانا همچو خبرها زیادتر میشنویم، چرا دلیلش چی است به نظر شما؟
خب من این را درست تایید کردن نمیتوانم، به خاطر ما کدام مدرک معتبر نیافتیم که این را تایید کنه که شمار از اینها رو به افزایش هسته. منتها چیزایی که وجود داره، ما میتوانیم این که در افغانستان مثلا وقتی که یک گروه تروریستی فاشیستی در قدرت می آید، امکانات بیشتر پیدا میشه که این گروه ها را در یا اشخاص در آلمان هم حمایت کنند، حمایت مالی کنند. در این حال ما در آلمان دچار یک نوع حرکت های دیگه هستیم که مستقیم به افغانستانی ها برنمیخوره، بلکه به خصوص به مراکز اسلامی برمیخوره که گیری با دولت ترکیه هم خورده، که اینها فعالیت خود بیشتر کردن. و در این حال جنگ فلسطین فکر کنم که خودش یک زمینه‌ای می باشه که جوانان را آسان‌تر بتوانن مخشویی کنن.
بله بله. آقای عباسی، ما یک تصویر بسیار دوگانه را در شبکه‌های اجتماعی در مورد حمله که جوان افغان به پلیس داشته دیدم. خیلی ها مخالفت نشان دادن و محکوم کردن این هم عملا، خیلی هم تمجید کردن این موضوع را. به نظر شما دلیل این موضوع چیست؟ 30 ثانیه فرصت داریم، بفرمایید.
خب کسایی که تمجید کردن به این خاطر بوده که کسی که در اونجا یک گردمایی داشته و یک آدم است که اسلام نقد میکنه، و کسایی که مسلمان هستن البته که احساساتی برخورد میکنن، به این خاطر کارا شاید تمجید کرده باشن. مگر اینکه یک شخص در کشور مانند آلمان میآید و با چاقو بالای پلیس وار میکنه، این چیزی است که دور از تصور مردم می باشه، چون چیز روزمره نیست.
سپاس فراوان از جناب آقای ادریس عباسی که به برنامه آمدن و وقت گذاشتن. انشاءالله در برنامه آینده با شما بیشتر صحبت میکنیم. ممنون.
تشکر
از شما. دوستای عزیز، با صحبت‌های آقای عباسی برنامه را هم به پایان رسادیم. تا اینکه دوباره در خدمت قرار بگیریم، شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. شب روز شما بخیر.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان څخه.
سلامونه، سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستي پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا